بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر خیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. دوستان، بریم سراغ داستان خودمون. رسیدیم به بیت 21. همچنان دلم میخواد درباره اون سه بیت قبلی، درباره رحم مخصوصا صحبت کنم. مولانا خیلی زیاد درباره رحم حرفای جالب داره، اما دیگه اگه بخوام به اون موضوع بپردازم واقعا میترسم خیلی وقت گرفته بشه. عرض کردم که اینجا مولانا میگه که عارفانی که به مقام رضا میرسن رحم ندارن، رحمشون میسوزه. این معناش نیست که انسانهای بیرحمی هستن، نه. از جاهای دیگه مثنوی میتونیم بفهمیم که اونا رحم دارن، ولی دیگه رحمشون رحم مبتنی بر دلسوزی و وابستگی و ترس و طمع نیست. دقیقا مثل رحمت خدا، خداوندم مهربانه، ولی توی مهربان بودنش انفعال وجود نداره، ترس وجود نداره، طمع وجود نداره، وابستگی وجود نداره. یک رحمت خالص بی‌قلقش همراه با آزادی و شادیه. من خب خیلی ها رو دیدم که مهربانن، ولی مهربان بودنشون غمگینشون میکنه، حالشون رو بد میکنه. این مهربان بودن، مهربان بودن خوبی نیست. مهربان بودن واقعی اونیه که همراه خودش شادی و آزادی بیاره. و بعد مولانا یه جای دیگه در مثنوی میگه که بین رحمت مبتنی بر جهل و رحمت مبتنی بر آگاهی باید تمایز قائل بشیم. اون چیزی که ارزشمنده مهربان بودن آگاهانه است. اون مهربان بودنی که از جهل و صرفاً از غریزه سرچشمه میگیره و مبتنی بر یک بینش عمیق و یک آگاهی والا نیست، طبیعتاً ارزشمند نیست. و بعدش هم به این نکته هم اشاره میکنه که مهربان بودن هیچ منافاتی با جدی بودن و قاطع بودن نداره. کم نیستن کسانی که فکر میکنن مهربان بودن یعنی این که هر کس هر چی میگه ما قبول کنیم، تسلیم محض باشیم و هیچ واکنشی و هیچ فعالیتی نشون ندیم. نظر مولانا اینه که واقعا میتونید مهربان باشید، ولی جاهایی هم محکم و قاطع در مقابل یک انسانی که داره خطا میکنه بایستید. خود این ایستادن هم البته از رحمت شما سرچشمه میگیره، نه از کینه و نفرتتون. خب بریم سراغ بیت 21. پس بحث این بود که یه عده‌ای از اولیا به مقام رضا رسیدن و به هر اتفاقی که بیفته راضی‌اند و حالشون همیشه خوبه و هیچ اعتراضی هم ندارن. هر طروقی این فروقی کی شناخت، جز دقوقی تا در این دولت بتاخت. در نسخه استاد نیکلسون طروقی و فروقیه. در نسخه قونیه که 5 سال بعد از فوت مولانا نوشته شده زیر نظر حسام الدین چلپی و سلطان ولد، به شکل طروق اومده. من ترجیح میدم که اینو طروق و فروق بخونم، چون اگر بخوایم طروق و فروق بخونیم یه کمی به تکلف میفتیم و باید یه مقداری از نظر زبانی مطلب رو در واقع تأویل بکنیم تا به اون نکته مورد نظر خودمون برسیم. اگر طروق بگیریم، طروق مصدره و در زبان عربی مصدر میتونه معنای اسم فاعل داشته باشه. بنابراین طروق یعنی کسی که در شب میاد، یعنی شب رو، شب درآینده. و از ابیاتی که الان با هم خواهیم خوند متوجه میشید که دقوقی آدم شبروی بوده. خود بحث شبرو بودن بحث بسیار مهمیه و من امیدوارم یه جلسه مفصلی درباره این موضوع صحبت کنیم. مخصوصا در فرهنگ عیاری بحث شب و فعالیت شبانه و در شبها کوشش کردن یه بحث بسیار مهمیه و اصلا یکی از ضرب‌المثل‌های مهم اینه که شب روز عیاران است، یعنی عیاران شبها معمولا فعالیت خودشون رو شروع میکنن. برای مولانا هم شبه که رشد و حرکت و پیشرفت توش اتفاق میفته و به نظر مولانا کسی که شب رو غنیمت نمیدونه و از شب استفاده نمیکنه این زندگی رو خواهد باخت. حافظ هم گمان میکنم نظرش همین باشه، به همین خاطر میگه روز در کسب هنر گوش، که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. و بعد در روی شب صحبت میکنه. دقوقی هم یک انسان شبروه و مثل ماه به شبروان، یعنی به سالکان نورافشانی میکنه. بنابراین طروق یعنی در شب درآینده. این کلمه رو شما در قرآن کریم هم ملاحظه میکنید. یک سوره در قرآن داریم به نام سوره طارق که طارق اصلا همینه، کسی که در رو میکوبه و در شب به جایی میره. فروق یا فروق یعنی دوراهی، دوراهه. به نظر مولانا جز دقوقی هیچ شبرو دیگری این دوراهی رو نشناخته. کدوم دوراهی؟ دوراهی این که باید دعا کنیم یا دعا نکنیم. اون فروق یا فروق عبارت است از همین دوراهه که ما باید اعتراض کنیم و دعا کنیم و فعالیت کنیم، یا باید تسلیم باشیم یا فعالیت نکنیم. دقوقی این سعادت رو پیدا کرد و این موضوع رو شناخت. چجوری شناخت؟ با دیدن اولیاء خداوند. هر طروقی این فروقی کی شناخت جز دقوقی، تا در این دولت بتاخت. دولت به معنای توانگری و به معنای خوشبختی و نیکبختیه. در دولت تاختن یعنی نیکبخت شدن، یعنی سعادتمند شدن. دقوقی با دیدن اولیایی که به مقام بلند رضا رسیده بودن این سعادت رو پیدا کرد که این موضوع رو بشناسه. قصه دقوقی و کراماتش. آن دقوقی داشت خوش دیباجه‌ای، عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای. در زمین می شد چو مه بر آسمان، شبروان را گشته زو روشن روان. در مقامی مسکنی کم ساختی، کم دو روز اندر دهی انداختی. گفت در یک خانه گر باشم دو روز، عشق آن مسکن کند در من فروز. روز اندر سیر بود شب در نماز، چشم اندر شاه باز او همچو باز. منقطع از خلق نه از بدخوی، منفرد از مرد و زن نه از دوی. مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی و دعایش مستجاب. نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر شهیتر از پدر. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. زان سبب که جمله اجزای منید، جزء را از کل چرا برمی کنید؟ جزء از کل قطع شد بیکار شد، عضو از تن قطع شد مردار شد. تا نپیوندد به کل بار دگر، مرده باشد نبودش از جان خبر. ور به جنبت نیست آن را خود سند، عضو نو ببریده هم جنبش کند. جز و از این کل گر برد یک سو رود، این نه آن کل است کو ناقص شود. قطع و وصل او نیاید در مقال، چیز ناقص گفته شد بهر مثال. دوستان ابیاتی که خوندیم در توصیف دقوقیه. مولانا به عنوان یک داستان نویس قهار، به عنوان یک کسی که واقعا داستانگویی براش مسئله مهمی است، سبک و سیاق خاصی برای توصیف داره. حقیقتا بدون واقعا هیچ گونه تعصب ایرانیگری یا تعصب در واقع مربوط به مولانا، به نظر میرسه که مولانا یکی از بزرگترین داستانگویان دنیاست. یعنی با این که خودش به صراحت میگه خود قصه مهم نیست، ما باید دانه معنی رو از داخل پیمانه قصه برداریم، اما با این حال واقعا پیمانه قصه برای او مهمه و خیلی زیاد مولانا توجه میکنه به این که این پیمانه زیبا باشه. به همین خاطر به چفت و بست کردن اجزای قصه، به برقرار کردن رابطه بین اجزای قصه خیلی توجه میکنه و خب تو سالهای اخیر چندین کتاب و مقاله درباره شیوه داستانگویی و روایتگری مولانا نوشته شده. یکی از مسائلی که در داستان نویسی مطرح همیشه اینه که این داستان نویس قهرمانان داستان خودش رو چجور توصیف میکنه. بعضی ها هستن توصیفاشون بیشتر جسمیه، بعضی ها توصیفاتشون بیشتر به اخلاقیات متوجهه، بعضی ها توصیفاتشون خیلی کلیه، بعضی ها جزئیه، بعضی ها کوتاهه، بعضی ها بلنده و سبکای مختلفی وجود داره. مولانا هم همجوری که الان مشاهده کردید توصیف میکنه، ولی توصیفات او بیش از آن که متوجه جنبه های سوری و شکلی قهرمانان داستان باشه، در پی ترسیم شخصیت و سیمای درونی قهرمانان داستانه. در این داستان دقوقی رو توصیف میکنه، درباره دیباجه او یعنی صورت او صحبت میکنه ولی به سرعت رد میشه، بعد شروع میکنه درباره اخلاق و منش و رفتار دقوقی صحبت میکنه. یه بار با هم میخونیم و بعد درباره محتوای کلی این مطالب صحبت میکنیم. آن دقوقی داشت خوش دیباجه ای، عاشق و صاحب کرامت خواجه ای. دیباجه یعنی صورت، رو، چهره. دقوقی یک چهره خوش داشت، یک روی زیبا داشت. بسیار بعید میدونم که منظور مولانا این باشه که چهره او چهره زیبایی بوده. بیشتر گویا منظور او اینه که اگر درون زیبا باشه حتما صورت هم زیبا خواهد شد و واقعا اینجوری هم هست. کسانی که صورت زیبا و خدایی نکرده باطن بدی دارن، آرام آرام اون بدیهای درون بر صورت زیبای ظاهر آشکار میشه. در واقع چهره ما آینه باطن ماست، از ظاهر عنوان الباطن، ظاهر ما عنوان باطن ماست. به همین خاطر هر اتفاقی در درون ما بیفته اون اتفاق در چهره ما خودش رو نشون میده. من حدس میزنم دوستان دیده باشن کسانی رو در اطراف خودشون که از نظر معیارهای زیبایی شناسی واقعا اندام زیبا و چهره زیبایی ندارن، ولی آدم ساعتها دوست داره نگاهشون کنه و از دیدنشون سیر نمیشه. خیرخواهی و نیکندیشی و صفای باطن و خلوص باطن حتما در چهره اثر میذاره و خطوط چهره کاملا نشون میده. و به همین منوال بداندیشی و بدخواهی و ظلم و کینه و نفرت هم در چهره تأثیر میذارن و از طریق خطوط چهره، از طریق رنگ چهره، از طریق حسی که چهره القا میکنه به طرف مقابل میشه فهمید که در درون این شخص چی میگذره. بنابراین آنچه که در درون ما میگذره حتما بر بیرون ما خواهد گذشت، یعنی هر اتفاقی در درون ما بیفته در چهره ما خودشو نشون خواهد داد. دقوقی چهره زیبایی داشت، عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای. او یک انسان عاشق بود، عاشق حضرت حق، و یک خواجه صاحب کرامت بود. به مقامی رسیده بود که کرامت داشت. در زمین می شد چمه بر آسمان، شبروان را گشته زو روشن روان. می شد یعنی می رفت، یکی از معانی شدن رفتنه. دقوقی در روی زمین حرکت می کرد مثل ماه بر آسمان. همجوری که ماه در آسمان حرکت میکنه او هم رو زمین حرکت میکرد. ماه در آسمان حرکت میکنه و نورپاشی میکنه، به اطراف خودش نور میده. دقوقی هم این گونه بود، او هم به انسانهایی که طالب رشد و طالب هدایت بودن نور میبخشید. و بعضی از بزرگان گفتن، در احادیث هم داریم که از بالا که به زمین نگاه میکنیم در شبها یا در روزها خانه هایی هستن که درخشانن به خاطر حضور یک انسان والا، انسانی که سرتاپا نور، سرتاپا صفا، سرتاپا صمیمیت و خلوصه. در زمین می شد چمه بر آسمان، شبروان را گشته زو روشن روان. شبرو یعنی سالک مبتدی، یعنی سالکی که طالب نور هدایت باشه. گشته یعنی شده، زو یعنی از او، روشن روان. را در اینجا دوستان برای فک اضافه است. فک اضافه نمیدونم دوستان آشنا هستن یا نه، ما ترکیب اضافی داریم. مثلا میگیم دست علی، یه اسم، یه کسره، یه اسم. خب به اسم اول میگیم مضاف، کسره اضافه، مضافون الیه. در فارسی این امکان از قدیم وجود داشت که جای مضاف و مضافون الیه عوض بشه و به جای کسره اضافه را بینشون نوشته بشه. مثلا به جای دست علی بگیم علی را دست. این را رو بهش میگن رای فک اضافه. فک یعنی تفکیک کردن و جدا کردن. یکی از مهمترین انواع را در زبان فارسی رای فک اضافه است. مثلا اون ضرب المثل معروف میگه مادر را دل سوزد، دایه را دامن. مادر را دل یعنی دل مادر، دایه را دامن یعنی دامن دایه. به این را میگیم رای فک اضافه. در اینجا هم را برای فک اضافه است. شبروان را روان یعنی روان شبروان. اون روان اولی در شبرو از فعل رفتنه، روان دوم به معنی روحه. روح و روان شبروان از او روشن شده بود. معنی روشن شد کاملا. خب یکی از ویژگی های دقوقی این بود که حرکت میکرد و نورپاشی میکرد به انسانهای نیازمند. ویژگی بعدیش، در مقامی مسکنی کم ساختی، کم دو روز اندر دهی انداختی. گفت در یک خانه گر باشم دو روز، عشق آن مسکن کند در من فروز. مقام اسم مفعول و اسم مکان از اقامت هست. اقام یقیم و اقامت، اسم مفعولش میشه مقام و میدونید از ابواب ثلاثی مزید اسم مکان و اسم مفعول با یک صيغه ساخته میشن. پس مقام یعنی جای اقامت، محل اقامت. اینو مقام هم میتونیم بخونیم، کاملا معنی داره، یعنی در یک جایی. ولی چون در نسخه گونیه میم گذاشته، منم میم گذاشتم. یه در ساختی برای استمراری هست. ساختی یعنی می ساخت. امروز ما فقط میگیم می ساخت، می رفت، می گفتم، اینجوری. ولی در قدیم گاهی اوقات برای ساختن فعل استمراری آخرش یه می زاشتن. به جای می رفتم می گفتن رفتمی، به جای می رفتند می گفتن رفتندی، به جای می رفت می گفتن رفتی. اینجا ساختی یعنی می ساخت. انداختی در مصرع دوم یعنی می انداخت. پس اون یه برای بیان استمراره. دقیقی یکی از ویژگیاش این بود که در یک جا، در یک محل اقامت کمتر سکونت پیدا می کرد، کمتر مسکن پیدا می کرد. کم دو روز اندر دهی انداختی. انداختن در مصرع دوم یعنی اقامت کردن. کم پیش می اومد که دو روز در یک جا اقامت کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه می گفت، گفت در یک خانه گر باشم دو روز، عشق آن مسکن کند در من فروز. فروز کردن یعنی برافروخته شدن، شعله ور شدن. اگر من مدت زیادی در یک جا زندگی کنم، عاشق اونجا میشم، به اونجا وابسته میشم. و چون دقوقی نمیخواد به هیچ جا وابسته بشه، طبیعتاً در یک جا اقامت نمی کنه. بزرگترین عارف مسلمان که واقعاً اینجوری زندگی کرده، عارفیست به نام ابراهیم خواص با صاد در آخر، که شرح حال او در تذکرت الاولیای عطار اومده. او به ندرت در یک جا اقامت میکرد و میگفت که من نباید در یک جا بمونم چون به اونجا وابسته میشم. و شرط پذیرفتن شاگرد هم این بود از طرف ابراهیم خواص که باید مرید حتما یک بار بیابون مثلا 300-400 کیلومتری رو بدون زاد و راهله بره. اگر رفت و به سلامت برگشت، حیواناتون رو نخوردن، از تشنگی و گرسنگی و سرما و گرما نمرد، اون وقت این به عنوان شاگرد قبولش میکرد. و خدا میدونه چقدر تلفات در این راه داشتیم به خاطر آقای ابراهیم خواص. خلاصه عارفانی بودن که اینجوری بودن. این حرف البته حرف جالبی است که من در یه جا زندگی نمی کنم، میخوام به اونجا وابسته نباشم. ولی انسان میتونه در درون خودش انقدر بزرگ باشه که در جایی هم زندگی کنه ولی به اونجا وابسته نباشه. روز اندر سیر بود، شب در نماز، چشم اندر شاه باز، او همچو باز. ویژگی بعدی دقوقی این بود که روز در سیر بود. سیر یعنی گردش، حرکت کردن، و منظورش البته سیر و سلوکه، یعنی روزهای خودش رو صرف سیر و سلوک میکرد، شبهای خودش رو در نماز میگذروند. سیر رو به معنی مسافرت هم میتونیم بگیریم. روزها مسافرت میکرد از شهری به شهری، از دهی به دهی، شبها رو به نماز میگذروند. چشم اندر شاه باز، او همچو باز. باز اول برای همین چشم به کار رفت، یعنی چشم او باز بود. و باز دوم اون پرنده شکاریه، شاه باز، در واقع بازی که شکار میکرد و معمولا روی دست شاه مینشست. دوستان عزیزم، در کتابهای بازشناسی و بازپروری قدیم مثل بازنامه نسوی که یکی از معروفترین کتاب هاست در باید تربیت باز، در واقع روش تربیت باز به دقت تمام توصیف شده. وقتی یک باز رو می گرفتن، معمولا اولین کار این بود که بال و پرش رو قیچی می کردن که نتونه پرواز کنه، و بعد چشمان او رو می بستن که هیچی رو نبینه، یعنی تقریبا 2-3 ماه با چشمان بسته بود. و بعد آرام آرام چشمان او رو باز می کردن، بال و پر او رشد پیدا می کرد، و به او یاد می دادن که از دست صاحبش، که معمولا اون صاحب پادشاه بود، غذا بخوره. و بعد به او شکار کردن یاد می دادن که یه جوری شکار بکنه که به اون شکار آسیب وارد نشه. و بعد یه طبل مخصوصی داشتن که وقتی بر اون طبل می کوبیدن باز بر می گشت. این عناصری که از تربیت باز به شما عرض کردم، تمامشون رو شما در ادبیات فارسی می تونید ببینید. مثلا مولانا میگه بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطان آرزوست. طبل باز همون طبلیه که می زدن و باز بر می گشت، و چون باز روی ساعد پادشاه می نشست، روی دست پادشاه، مولانا به این هم اشاره کرده. یا حافظ میگه بردوختم دیده چو باز از همه عالم، من از همه دنیا چشممو بستم مثل باز، به خاطر اینکه چشم من به روی تو بازه. در واقع باز فقط به چشم صاحب خودش و به روی صاحب خودش نگاه میکرد. از این جهت نگاه پرنده باز نگاه عاشقانه وفاداران است، یعنی او جز صاحب خودش دیگه به هیچی نگاه نمیکنه. مولانا هم میگه که چشم دقوقی فقط به شاه بود، شاه یعنی خداوند، مثل باز. همونجوری که باز چشم از صاحب خودش بر نمیداره، دقوقی هم چشم از خدا بر نمیداشت. چقدر عالی واقعا، چقدر زیبا سادم اینجوری باشه، یعنی در هر حال روش به سوی حق باشه و هیچگاه از او غافل نباشه. روز اندر سیر بود، شب در نماز، چشم اندر شاه باز، او همچو باز. ویژگی بعدی، منقطع از خلق نه از بدخوی، منفرد از مرد و زن نه از دوی. منقطع یعنی جدا و بریده، خلق یعنی مردم، بدخوی یعنی بد اخلاق بودن، بد تینت بودن. دقوقی از انسانها فاصله می گرفت برای اینکه به عبادت و معنویت و تأمل بپردازه، ولی این کار رو با بد اخلاقی انجام نمی داد. خیلی نکته مهمی است. دوستان عزیزم، خلوت و تأمل لذت بخشه و نفس ما به شدت خواهان این موضوع است. من خدا میدونه چقدر آدم دیدم که به نام اعتکاف، که به نام عزلت، به نام خلوت، به نام عبادت، با اطرافیان خودشون دائما در جنگ و دعوا و بداخلاقی هن. این به هیچ وجه نمیتونه الهی باشه. انسان والا کسی است که اگر هم برنامه عبادی داره و در خلوت به سر میبره، خلوت او سرمایه خوش اخلاقی او میشه و وقتی پیش آدمهای دیگه میاد بیش از گذشته شاد و شکفته و سرحاله. اما خلوت و عزلت پتانسیل عظیمی برای نفس پروری داره. یعنی این که انسان خودش رو از دیگران متمایز میبینه، اینی که انسان میبینه که با دیگران فرق داره، اینی که میبینه برای خودش برنامه معنوی داره، این به تدریج در واقع زمینه انحطاط و سقوط انسان رو فراهم میاره. مولانا میگه او از مردم کناره میگرفت برای عبادت، ولی با بدخویی این کار رو انجام نمیداد. از مرد و زن جدا بود ولی نه از دوی. دوی یعنی دوگانگی، یعنی تفرقه. خب اینم ویژگی بعدی دقوقی و از اینجا دیگه واقعا پرواز میکنه روح انسان. ما امروز تمام بحثمون درباره همین دو بیتیه که الان میخوایم بخونیم. ویژگی بعدی دقوقی این بود: مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی و دعایش مستجاب. دقوقی بر مردم شفقت داشت. شفقت یعنی رحم، یعنی مهربانی، یعنی دلسوزی، یعنی عشق. او به انسانها مهر داشت. با اینکه اهل خلوت بود، اهل گوشنگیری بود، اما با این حال مثل آب سودمند بود. آب هیچ ضرر نداره. سرتاب‌های آب برکت، منفعت و خیر. انسان‌هایی هم در این دنیا به مقام آب بودن میرسن، یعنی برای همه انسان‌ها مثل آبند. انسان‌ها رو سیراب می‌کنن، انسان‌ها رو تر و تازه می‌کنن و هزاران فایده دیگه هم دارن. خوش شفیعی و دعایش مستجاب. انسانی بود که شفاعت میکرد، شفاعت نه به معنی روز قیامت، یعنی دائما در حال گره گشایی از کارهای انسانها بود، واسطه میشد برای خیر رساندن به انسانهای دیگه و دعای او هم مستجاب بود. این مستجاب بودن دعا رو در همین داستان یه نمونش رو بعدن با هم خواهیم دید که اون کشتی رو با دعا نجات میده. نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر، شهیتر از پدر. دقوقی برای انسانهای خوب و انسانهای بد مهربان بود. را در اینجا یعنی برای. او برای انسانهای نیک و بد مهربان بود و مستقر بود. مستقر یعنی پناهگاه، یعنی کسی بود که پیش او انسانها می آمدن، قرار پیدا می کردن، آرامش پیدا می کردن، به او پناه می آوردن. او برای انسانها از مادر بهتر بود و از پدر عالیتر و والاتر و ارزشمندتر و گواراتر و بهتر بود. در واقع اون عشقی که پدر و مادر فقط به بچه خودش داره، دقوقی به جایی رسیده بود که اون عشق رو به تمام انسانها داشت. دوستان ببینید واقعا چقدر عشق مادر به بچه عظیمه. حالا انسان به یه جایی برسه که با تمام انسانهای دنیا چنین عشقی داشته باشه، یعنی برای تمام آحاد بشریت دل بسوزونه و دلش برای تمام انسانهای دنیا بتپه. بچه هیچ کسی بچه مردم نیست برای او. او تمام انسانها رو فرزند خودش میابه و سرتاپا به اونها کمک میکنه. چجوری به این مقام رسیده؟ به خاطر اینکه او به مقام کلیت رسیده که ما در داستان طوطی و بازرگان مفصل درباره صحبت کردیم. اینجا مولانا برای که این موضوع رو توضیح بده از یک حدیث پیامبر اسلام استفاده کرده. گفت پیغمبر: شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. را یعنی برای. پیغمبر گفت برای شما مثل پدر شفیق و مهربان هستم. حدیثی آوردن که من نمیدونم سند داره یا نه. اون حدیث اینه که انما انا لکم مثل الوالد، یعنی من برای شما فقط پدرم. از زمان پیامبر اسلام من پدرانه به شما نگاه میکنم، همون عشقی که پدر به بچه هاش داره من به شماها دارم. مه یعنی بزرگ، مهان یعنی بزرگان، انسانهای بزرگ. مولانا نمیخواد به انسانهای بزرگ اشاره کنه، یعنی همه انسانها. چرا من مثل پدر همه تونو دوست دارم؟ زان سبب که جمله اجزای منید، جزء را از کل چرا برمیکنید؟ اجزا یعنی اعضا، عضو تن، اندام بدن. زان سبب یعنی به این دلیل، به این دلیل من پدرانه همتون رو دوست دارم که شما اعضای تن منید. همونقدر که یک انسان عاشق اندامهای بدن خودشه، من هم عاشق شما هستم. و شما چرا خودتون رو از من جدا میکنید؟ جزء را از کل چرا برمیکنید؟ دوستان تا اینجا کافیه برای امروز ما. برگردیم و انشالله یه بحث زیبا و دلنشین به شما عرض کنم. این بحث رو من بارها قبلا اشاره کردم ولی نصف نیمه و ناقص. امروز بحث رو به شکل کامل به شما تقدیم میکنم. اگر از من در این جهان جز این بحث هیچی نمونه، من واقعا راضیم. یعنی آرزوم اینه که این حرف رو انقدر بگم که اولا به دل سنگ خودم بخوره و باور کنم، و بعدش هم همه انسان‌ها این بحث رو بشنون و بپذیرن و به کار ببندن. بحث بسیار بسیار کلیدیه و امیدوارم که به قول قرآن کریم ختامه مسک باشه، یعنی یه پایان بخش زیبایی برای این چند جلسه گذشته ما باشه. دوستان در این ابیات دیدید که یکی از ویژگی‌های دقوقی این بود که بر نیک و بد مشفق و مهربان بود، مثل پدر و مثل مادر. به همین مناسبت من میخوام یه بحثی به شما دوستان عزیزم تقدیم کنم به نام عشق نامشروط، و امیدوارم با تمام وجود به بحث توجه بکنید. من سعی کردم بحث رو کامل ارائه بکنم که دیگه همه اجزای بحث تا حدود زیادی قانع کننده و روشن باشن. اگر برای شما ابهامی وجود داشت لطفاً حتما بفرمایید و راهنمایی کنید که بحث رو کامل تر کنیم. دوستان عشق انسان به انسان گونه های مختلفی داره. از این جهت گفتم انسان به انسان، چون عشق انسان به طبیعت هم داریم، عشق انسان به خدا هم داریم، عشق انسان به خودش هم داریم. الان ما با اون سه تا نوع دیگه کار نداریم، به عشق انسان به انسان توجه میکنیم. حداقل 7 نوع پدیده متفاوت وجود داره که در مناسبات بین انسانها اتفاق میفتن و به همشون هم عشق میگن. من لیست اینها رو برای شما میگم. قبلا در یک سخنرانی این موضوع رو که تو این بند عرض میکنم حدود 1 ساعت خوردی توضیح دادم، الان نمیخوام مفصل بگم. 1، عشق مبتنی بر خون و نژاد، یعنی عشقی که اساسش خون باشه و نژاد و نسل باشه. اون عشقی که بین پدر و مادر و بچه، بین بچه و پدر و مادر، بین برادر و خواهر و فامیل‌های نسبی وجود داره، این عشق مبتنی بر خون و نژاده. این معناش این نیست که ما عاشق سینه چاک اطرافیان خودمون هستیم، نه، ولی واقعا همه ما دلمون برای اونا تنگ میشه، دوست داریم کمکشون کنیم. اگر موقعیت داشته باشیم اول کار باشه به اونا میدیم، پول باشه به اونها میدیم. اگر در یک شرایط مساوی بین یک فامیل نسبی و یک بیگانه ما بخوایم کاری انجام بدیم، طبیعتاً اون امتیاز رو به کسی میدیم که از خون ماست یا از نژاد ماست. این در بین همه انسان‌ها وجود داره. ارزش اخلاقی هم البته نداره، چون واقعا انتخابی نیست. همه انسان‌ها اینو دارن اگر مشکل خاصی نداشته باشن. دوم، عشق به جنس مخالف هست که نمونه اعلاش بین زن و مرده، یعنی عشقی که زن و مرد به هم دیگه دارن. و معروفترین و مهمترین الگوی عشق در دنیای انسانی همین عشق بین زن و مرده. عشقهای میان اقلیتهای جنسی مثل ترنس ها و همجنسگرایان و دوجنسگرایان رو هم من توی این قسمت قرار میدم، به خاطر که اونها هم در رابطهشون یکی نقش مرد رو بر عهده میگیره و یکی نقش زن رو بر عهده میگیره و به هر حال یک نوع تضاد و مخالفت بین اونها وجود داره. سوم، عشق اروتیک افلاطونی که عشق به زیبایی است، از آن جهت که زیبایی دنیایی فراخانی از ایده زیبایی است، از زیبایی حقیقی است که فراسوی آسمان، گنبد آسمان قرار داره. به نظر افلاطون یک زیبایی حقیقی داریم که او اسم خدا رو نمیاره ولی منظورش همون خداست. این زیبایی حقیقی رو ما نمیبینیم ولی دلمون براش تنگ میشه، چون قبلا یه بار دیدیم این رو. و بعد هر انسان زیبایی که میبینیم به یاد اون زیبایی حقیقی میفتیم. ما در هیچ زیبارویی نباید متوقف بشیم، همجوری حرکت کنیم و بریم تا به اون زیبارویی اصلی برسیم. بنابراین در عشق افلاطونی تعهد به یک زیباروی خاص وجود نداره و ما فقط دنبال خود زیبایی هستیم، دنبال شخص زیبارو نیستیم. خب اینو افلاطون در رساله ضیافت به زیبایی تمام توضیح داده، میتونید به اونجا مراجعه کنید، ضیافت یا سمپوزیوم یا مهمانی، و در رساله فایدروس. چهارمین نوع عشق انسانی فیلیاست که در کلمه فیلسوف میتونید پیدا کنید، جزء اول کلمه فیلسوف. این تئوری مال ارسطوئه و در کتاب اخلاق نیکوماخوس حدود 100 صفحه این مدل رو توضیح داده. فیلیا یعنی اراده متقابل دو انسان برای خیر رسانی به هم دیگه. این تعریف عشق از نظر ارسطوئه، اراده متقابل دو انسان برای خیر رساندن به هم دیگه. از نظر افلاطون که در مورد قبلی گفتم، عشق یعنی میل به دیدار زیبایی، ولی از نظر ارسطو عشق یعنی رابطه متقابل دو انسان که به همدیگه خیر میرسونن، و به نظر ارسطو فقط بین دو نفر اتفاق میفته. در عشق افلاطونی میتونه چندین نفر، چند هزار نفر، چند میلیون نفر باشن، تمام زیبارویان جهان همه میتونن مشمول عشق ما باشن، ولی در عشق ارسطویی یک نفر بیشتر نمیتونه طرف رابطه ما باشه. پنجم، عشق عذری با عین و دالزال، یا عشق رمانتیک به معنای خاصی، نه به اون معنای عمومی و معروف. عشق عذری یعنی عشق به خود عشق. دقت میکنید، عشق افلاطونی عشق به خود زیبایی بود، اما عشق عذری عشق به خود عشقه. یعنی شخص عاشق خود عشقه، اون میخواد عشق بورزه. و یک اصل مهم عاشقانه هم دارن، اون اصل اینه که وصال مدفن عشقه. یعنی اگر ما به معشوقمون برسیم، عشق ما از بین میره. به همین خاطر این بیچاره ها تمام تلاششون اینه که به معشوقشون نرسن. یعنی وقتی عاشق میشن سر به کوه و بیابود میذارن و به هر بهانه‌ای متوسل میشن تا به معشوق نرسن، تا آتش اون عشق همچنان فروزان باشه. اونا میگفتن عشق به ما وحدت درونی میده، شجاعت میده، بخشندگی میده، گرما و شور و حرارت میده. اگر ما به معشوقمون برسیم تمام اینا از بین میرن، بنابراین سعی میکنیم که به معشوق خودمون نرسیم. این عشق عذری یا عشق رمانتیک یا عشق شوالیه های قرون وسطای مسیحی است که داستانهاشون فراوانه، که عاشق میشدن و سر به کوه و بیابون میذاشتن و نامه برای معشوق مینوشتن و از این حرفا. ششمین نوع عشق انسانی عشق آرمانگرایانه است. به تعبیر استاد ملکیان عزیز، عشق آرمانگرایانه یعنی عشق به شاه مصداق یک آرمان، عشق به بزرگترین مصداق یک آرمان. شما عاشق یک آرمانید و یک کسی یا کسانی در اون آرمان خیلی بزرگن، شما عاشق اونها میشید به خاطر اون آرمان. دقت میکنید، مثلا شما عاشق آرمان عدالت هستید، بعد متوجه میشید امام علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلی انسان عادلی بوده و دنبال عدالت بوده، عاشق امام علی میشید به خاطر عدالتش. این میشه عشق آرمان گرایانه. شما عاشق آرمان صلحید و بعد میبینید که گاندی یا مادر ترزا یا این برندگان جایزه صلح نوبل از مصادیق بزرگ صلح گرایی در دنیا بودن، عاشق اونها میشید، به این میگن عشق آرمان گرایانه. شما عاشق آرمان عرفانید، میبینید مولانا، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی نمونه های بزرگ عرفانن، عاشق اونها میشید. این میشه عشق آرمان گرایانه. عشق آرمان گرایانه البته میتونه طرفش متعدد باشه، یعنی هر انسان عادلی میتونه معشوق شما باشه از اون جهت که شما عاشق آرمان عدالتید. هفتمین نوع عشق، عشق آگاپه است که موضوع بحث امروز ماست، که دیگه فعلا توضیح نمیدم تا برسیم بهش. دوستان، این هفت نوع عشقی که به شما گفتم تفاوت‌های بنیادینی با هم دیگه دارن. در بعضی از اینا معشوق حتما یه نفره، اما در بعضی از اینا معشوق میتونه متعدد باشه و فراوان باشه. برخی از اینها یه طرفن، بعضیا حتما باید دو طرفه باشن. در بعضی از اینها فراق وجود داره، در بعضی از اینها اصلا چیزی به نام فراق وجود نداره. بعضی از اینها هستن که اصلا انتخابی نیستن و اراده ما در پیدایش اونها هیچ تأثیری نداره، ولی بعضی از اینها هستن که انتخابی و ارادی هن. ما برای به دست آوردن اونها میتونیم کاری انجام بدیم. استاد شفیع کدکنی میگه از زلزله و عشق خبر نتوان داد، آن روز خبر شوی که ویران شده ای. از عشق و زلزله نمیشه خبر داد. یه روز به خودت میای میبینی خونه خراب شده، نابود شدیم، اون موقع یعنی زلزله اومده. یه وقت هم به خودمون میایم میبینیم که عشق ما رو تصرف کرده. این بعضی از انواع عشقه، همه عشق ها اینجوری نیستن. بعضی از این عشقها توصیه بردار هستند، بعضیشون توصیه بردار نیستند. بنابراین واقعا حکم کلی دادن درباره عشق کاملا نشان دهنده عشق نشناسیه. هر کسی که کلی درباره عشق نظر بده، این معلوم میشه که اصلا درک درستی از عشق نداره، چون مصادیق مختلف و پدیده‌های مختلفی برای عشق وجود داره. ما در بحث امروزمون به یاری خدا تمام توجهمون رو به عشق آگاپه‌ای محدود می‌کنیم. کلمه آگاپه که به شکل آگاپوس در ردیف یکی از غزلیات دیوان شمس به کار رفته، یعنی مولانا یک غزلی داره که ردیفش آگاپوسی هست و از همین کلمه آگاپه گرفته شده. کلمه آگاپه یکی از 5 کلمه مهمی است که یونانی‌ها هنگام بحث درباره عشق از اونها استفاده می‌کردند. توی گوگل اگر بخواید میتونید بنویسید کلمات یونانی‌ها در توصیف عشق، برای شما فهرست این 5 کلمه رو میاره. اون 4 دیگه عبارتند از فیلیا، اروس، مثل عروس ولی با الف، استورگه و خونیا. عشق آگاپه رو به فارسی میتونیم ترجمه کنیم به عشق ایثارگرانه. استاد ملکیان ترجمه میکنن به عشق دهنده، یعنی عشقی که فقط میخواد بدهد، میخواد دهش داشته باشه، میخواد در واقع بخشندگی داشته باشه. و میتونیم به عشق نامشروط هم ترجمه کنیم. من به دلایلی ترجیح میدم که از کلمه عشق نامشروط استفاده کنم. امروز هم در تمام بحث خودم از کلمه نامشروط استفاده خواهم کرد. به نظر من عشق نامشروط یا عشق آگاپه‌ای عالی ترین و رشدآفرین ترین نوع عشقه و شایسته است که همه ما انسان‌ها این نوع عشق رو به عنوان آرمان نهایی زندگی خودمون انتخاب کنیم. من واقعا قبول دارم عشق شخصی، یعنی یک انسان رو عاشقانه و دیوانوار دوست داشته باشیم، خیلی عالیه و اصلا برای خوشبختی لازمه. انسان‌هایی که یک رابطه شخصی عاشقانه دارن خیلی خیلی زندگیشون معنادار و عالیه. اما در کنار ارزش عشق شخصی با یک انسان، من به نظرم خیلی عالیه، یعنی به نظر من بایسته است، شایسته است که ما عشق آگاپه‌ای رو به عنوان هدف زندگی خودمون انتخاب کنیم و تمام زندگیمون رو جوری حرکت کنیم که مطمئن باشیم داریم در مسیر عشق نامشروط حرکت می‌کنیم. این عشق نامشروط به شدت برای زمانه ما مورد نیازه. زمانه ما زمانه خشم و خشونت و انحصار طلبی و تعصب و انواع جنون هاست و ما همه داریم آسیب میبینیم و همه کنار هم واقعا اذیت میشیم. من گمان میکنم عشق نامشروط میتونه یه آبی بر روی این آتش ها بیفشانه و دنیا رو به سوی صلح و دوستی پیش ببره. عشق آگاپه‌ای به راستی نیاز زمانه ماست و ما با این نوع عشق میتونیم دنیا رو به یک جای زیباتر و دلنشینتر تبدیل بکنیم، یه دنیایی بسازیم که قابل سکونت‌تر باشه و ساکنان این دنیا بتونن در کنار همدیگه از زندگی لذت ببرن. با این مقدمه کوتاه میرم سراغ اصل بحث خودم. دوستان عزیزم، سودجویی و منفعت طلبی یکی از ویژگی‌های غریزی و طبیعی همه ما انسان‌هاست. کمتر کسی رو میشه شناخت و گیر آورد که در کارهایی که انجام میده خواهان هیچ گونه سودی نباشه. انسان‌ها نوعاً اینجوری‌ان که تلاش و کوشششون برای رسیدن به یک منفعت و برای سوده. اگر کاری باشه که هیچ سودی و منفعتی نداشته باشه، احتمال خیلی زیاد داره که هیچ انسانی جذب اون کار نشه و تمایلی به انجام اون کار پیدا نکنه. به خاطر همین میل غریزی ما انسان‌ها به سودجویی و منفعت طلبیه که یکی از رایج‌ترین الگوهای رابطه بین انسان و خدا رابطه تاجر تاجره. اگر شما به سراسر دنیا نگاه کنید، مثلا 20 مدل ارتباط بین انسان و خدا وجود داشته باشه، بدون شک یکی از این 20 مدل که خیلی هم رایجه مدل تاجر تاجره. یعنی انسان به عنوان یه تاجر این طرف رابطه است، یه کارهایی انجام میده، عبادت میکنه، خدمت میکنه، خلوص میورزه، شفقت میکنه، میگذره، از خودگذشتگی و ایثارگری داره. خدا هم به عنوان یه تاجر اون طرف رابطه است، در مقابل کالاهایی که ما به او میدیم به ما بهشت میده، رضایت میده، آرامش میده و خیلی اتفاقای دیگه برای ما رقم میزنه. به خاطر انسانی بودن این مسئله است که این مدل اینقدر رواج داره، چون با طبیعت انسان سازگاره. همه ما انسان‌ها هر کاری که انجام میدیم برای گرفتن یک سود انجام میدیم. مولانا میگه انسان‌ها حتی یک کار کوچولو مثل سلام کردن رو هم بدون چشم‌داش انجام نمیدن. یعنی اگر انسان به کسی سلام میکنه قطعا یه روزی میخواد یقش رو بگیره و بگه یادت اون روز سلام کردم بهت، حالا رد کن بیاد. یعنی سلام کردن هم بی‌طمع نیست و عموم انسان‌ها اینجوریان. دست کی جنبت به ایثار و عمل، تا نبیند داده را جانش بدل. بدل یعنی عوض. ما تا وقتی که عوضی و بهایی در مقابل عمل نبینیم دست ما حرکت نمی کنه و نمی جنبه، یعنی ما خواهان سودیم. تا نبیند کودکی که سیب هست، او پیاز گنده را ندهد ز دست. اگر میخواد یه پیاز از یه بچه بگیرید یه سیب باید بهش بدید، اون بری راحتی از پیاز خودش نمیگذره. این همه بازار بهر این غرض، بر دکانها شسته بر بوی عوض. شسته یعنی نشسته. این همه آدم تو بازارها نشستن همه به خاطر سوده. صد متاع خوب عرضه می کنند و اندرون دل عوضها می تنند. هر کالایی که داره می فروشه همون موقع هم تو دلش داره به سودی و به بهایی که در مقابل کالا می گیره فکر می کنه. یک سلامی نشنوی ای مرد دین، که نگیرد آخر آن آستین. بی طمع نشنیدم از خاص و عام، من سلامی ای برادر و سلام. هیچ کسی بدون طمع سلام نمی کنه. نه تنها بچه تا سیب بشندیم پیاز نمیده و نه تنها بازاری ها به خاطر سود توی بازار هستن. مولانا میگه سالکان و عارفان هم به دنبال سودن. ممکنه سود مادی باشه یا سود معنوی باشه. اون کسی که 30 سال توی غاری عبادت میکنه، اون کسی که 50 سال دروغ نمیگه، اون کسی که یک عمر مجاهدت میکنه، ته دلش میگه که من یا بهشت رو میخوام یا خدا رو میخوام یا آرامش رو میخوام. بالاخره در مقابل کاری که داره انجام میده سودی به دست میخواد بیاره. بنابراین حتی سالکان والا و عارفان بزرگ هم بهره‌جو هستن، سودجو هستن، منفعت طلب هستن. این ریاضت های درویشان چراست، کان بلا بر تن بقای جان هاست. یه وقت هست من پول به عنوان سود میخوام بگیرم، یه وقت بقای جان میخوام بگیرم. به هر حال بقای جان هم یک نوع سوده. انسان داره ریاضت میکشه تا در مقابلش یک جان زیبا به دست بیاره. تا بقای خود نیابد سالکی، چون کند تن را سقیم و حالکی. مردن تن در ریاضت زندگی است، رنج این تن روح را پایندگی است. و به همین خاطر دوستان که مولانا بارها در آثار خودش به ما پیشنهاد میکنه که بریم به دنبال تجارت کردن با خدا. در قرآن کریم هم آیات متعددی داریم که درباره تجارت صحبت میکنن. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. جای دیگه میگه ما ربحت تجارتهم. این تجارت واقعا مسئله مهمی است و مولانا هم میگه ما برای تربیت خودمون و فرزندانمون و سالکان باید از این میل به سودجویی در انسانها استفاده کنیم تا انسانها بهتر زندگی بکنن. این از دفتر ششمه. مشتری خواهی که از وی زربری، به ز حق کی باشد ای دل مشتری. می خرد از مال تنبانی نجس، می دهد نور زمیری مقتبس. می ستاند این یخ جسم فنا، می دهد ملکی برون از وهم ما. می ستاند قطره چندی ز اشک، می دهد کوثر که آرد قند رشک. می ستاند آه پرسودا و دود، می دهد هر آه را صد جاه سود. باد آهی کبر اشک چشم راند، مرخلیلی را بدان اواه خاند. هین در این بازار گرم بی نظیر، کهنه ها بفروش و ملک نقد گیر. ور تو را شکی و ریبی ره زند، تاجران انبیا را کن سند. ببینید انبیا رو تاجر میدونه، منتها اونها سودهای بلند مدت و سودهای معنوی میخوان. ما فرقمون با اونها اینه که سودهای کوتاه مدت و سودهای مادی میخوان. دوستان این حرف رو زدم برای که دفع دخل مقدر کنم، از یک سری شک و شبهات پیشگیری کنم و بگم که اعتبار داره سودجویی ما انسانها و بیهوده نباید حس مالکیت و میل به سود رو در خودمون سرکوب کنیم. این اعتبار داره و به نظر من باید حتما بهش توجه بشه. اما انسانهای نادری در این دنیا هستن که آتش در خرمن سودگرایی میزنن و به تعبیر شگفت‌آور مولانا بحر جویی رو در درون خودشون میکشند، در این حالی که بیش از 99% و نمیدونم 99% آدم‌ها واقعاً به دنبال سودن و بدون سود هیچ کاری انجام نمیدن، یک انسان‌های نادری هم در این دنیا هستن که در کاری که انجام میدن به هیچ وجه هیچ سودی طلب نمی کنند و کاملا از قید سود و منفعت آزادند. اینها کسانی هستند که به مقام عشق آگاپه‌ای رسیدند، به مقام عشق نامشروط رسیدند. در کنار کسانی مثل هیتلر و استالین و موسولینی و چنگیز و تیمور و این همه حاکم بیدادگر و شاه بیدادگر و مدیر ظالم که در طول تاریخ در همه دنیا بودن که به خاطر منافع خودشون آدمها رو به خاک و خون کشوندن، نوادری هم مثل آلبرت شوایتزر، مثل گاندی، مثل مادر ترزا، مثل سن فرانسوای آسیزی و در فرهنگ خودمون مثل خیلی از بزرگان هستن که اینها واقعا بهره‌جویی و سودجویی رو کنار گذاشتن و با تمام وجودشون خالصانه و عاشقانه زندگی کردن. هیچ حسابگری در کارشون نیست. دوستان من فقط حرف میزنم، واقعا جان من میلیاردها سال نوری از این حرفایی که دارم میزنم دوره، فقط امیدوارم که این حرفا روی خودم تأثیر بذاره، یه روزی در من تأثیر بذاره. شما که میدونم انشالله حتما اینجوری هستید. یه تیکه بی نظیر و آسمانی از دفتر ششم رو براتون میخونم. عقل راه ناامیدی کی رود، عشق باشد کان طرف بر سر دود. ناامیدی یعنی ناامیدی از سود. عقل هر جا که ببینه امید سود وجود نداره پا پس میکشه و اصلا جلو نمیره، اما این عشق که روی سر حرکت میکنه و به طرف اونجا میره. لا ابالی عشق باشد نخرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. عقل فقط به دنبال حسابگریه، هر کاری که میخواد بکنه دو دو تا چارتا میکنه ببینه سودی به دست میاره یا نه، اما عشق لاابالیه، عشق اصلا دنبال سودجویی نیست. ترکتاز و تنگداز و بیهیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بحر جویی را درون خیش کشت. دوستان این مصرع ببینید، من گمان نمی کنم بر زبان کسی به این زیبایی واقعا اظهار شده باشه. این انسان ها به جایی می رسن که بحر جویی رو در درون خودشون می کشن، یعنی در کاری که انجام می دن به دنبال هیچ سودی نیستن. پاک می بازد نباشد موزجو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. پاک از خدا میگیره و پاک به دیگران میبخشه، هیچ چیزی برای خودش نگه نمیداره و در کاری که انجام میده به هیچ وجه به دنبال هیچ سودی نیست، بهره‌جویی رو کنار گذاشته. این همون چیزی که ما بهش میگیم عشق نامشروط. عشق نامشروط تعریفش اینه دوستان، عشق نامشروط یعنی مهرورزیدن بدون شرط و بدون توقع. این تعریف عشق نامشروطه، عشق آگاپه‌ای. عشق آگاپه‌ای یعنی مهر ورزیدن و محبت کردن بدون هیچ قید و شرطی اولا و بدون هیچ توقع و پیشبینی ثانیا. حالا اجازه بدید که من این دو نکته رو برای شما دوستان عزیزم توضیح بدم. عشق نامشروط یا عشق آگاپه‌ای مقید به هیچ قیدی و مشروط به هیچ شرطی نیست. یعنی کسی که به مقام عشق نامشروط رسیده برای محبت کردن خودش هیچ شرطی نمیذاره. هیچ شرطی دوستان، این هیچ رو روش تأکید میکنم، هیچ شرطی، از جمله شرط دین. کسی که فقط به همدینان خودش محبت میکنه و مهر میورزه، این انسان به مقام عشق آگاپه‌ای نرسیده. کسی که فقط میگه برای سلامتی شیعیان علی ابن ابی طالب صلوات، این انسان از مقام عشق نامشروط به کلی دوره. دقت میکنید، در عشق نامشروط دین معیار نیست، وطن هم معیار نیست. کسی که دلش برای هموطنانش فقط میتپه و میگه گور پدر ملت‌های دیگه و کشورهای دیگه، کسی که فقط توانایی کمک کردن و مهر ورزیدن به هموطنان خودش رو داره، این انسان از عشق نامشروط دوره. برای عشق نامشروط حزب سیاسی هم معنا نداره. کسی که خیرخواه هم حزبان خودشه، این انسان به مقام عشق نامشروط نرسیده. در عشق نامشروط شهر و حرفه هم هیچ معنایی ندارن. کسانی که فقط عاشق همشهریای خودشون یا عاشق همحرفه‌ای‌های خودشون هستن، اینها به مقام عشق نامشروط نرسیدن. بنابراین در عشق نامشروط ما هیچ شرطی مثل وطن، دین، نژاد، جنسیت، حزب سیاسی، شهر، حرفه، فرقه و امثال اینها رو برای دریافت کننده محبت خودمون در نظر نمیگیریم. طرف مقابل ما یا از آن جهت که انسان است شایستگی دریافت محبت ما رو داره، یا از آن جهت که آفریده خداست شایستگی دریافت محبت ما رو داره. این بستگی به ما داره. اگر ما انسان موحدی هستیم، ما به تمام انسانها عشق می‌ورزیم از آن جهت که آفریده خداوند هستند. به قول سعدی شیرین سخن، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. من عاشق همه هم چون همه از او هستن. اون جمله معروف ابوالحسن خرقانی که البته در بطون قدیمی نیست ولی به نام ایشون ثبت شده، که میگه هر کس در این سرای در آیت نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن کس که در نزد حق به جانی ارزد در سرای من به نانی ارزد. اون هم به نظر میرسه که دیگه موحدانه نگاه نمی کنه. او میگه هر کسی که انسانه و جان داره شایستگی داره که من به او محبت کنم. به هر حال اگر کسی خدا ناباور باشه، به انسانها عشق میورزه از آن رو که انسانن. اگر خدا باور باشه، به انسانها عشق میورزند از آن رو که آفریده خدان. بنابراین هیچ قیدی و شرط دیگری جز انسان بودن یا جز آفریده خدا بودن وجود نداره. اگر این گونه باشه دوستان، قلب ما به تعبیر درخشان آلبر کامو برای بشریت میتپه. آلبر کامو میگه بسیاری از انسانها تمام عمرشون قلبشون برای خودشون میتپه، هیچگاه قلبشون برای انسانهای دیگه نمیتپه. اما انسانی که به مقام عشق آگاپه رسیده، قلبش به قلب عظیم بشریت متصل شده و او دلش برای همه انسانها میتپه. دیگه رنگ و بو و نژاد و دین و مذهب و مسلک و فرقه و حرفه و هیچ چیزی رو معیار قرار نمیده. یک کمی اجازه بدید که سخت‌ترش کنیم. غیر از شرطهایی که اشاره کردم، یک شرط دیگه هم وجود داره که در عشق نامشروط این شرط هم میره کنار و اون شرط خوب بودن و بد بودنه. ما اگر عشقمون متوجه انسانهای خوب باشه و به کسانی که بدند یا گمان میکنیم که بدند عشق نورزیم، ما از مقام والای عشق نامشروط دوریم. در عشق نامشروط هر انسانی از آن جهت که انسان یا آفریده حقه، فارغ از خوب بودن یا بد بودن، شایستگی دریافت محبت ما رو داره. بنابراین ما در اینجا به هیچ وجه به خوبی و بدی انسانها کاری نداریم و به همه یکسان کمک میکنیم و مهر میورزیم. البته الان حرفم رو اصلاح میکنم. الان ما در داستان دقوقی با هم خوندیم، یه بار دیگه میخونیم. دقوقی چجور آدمی بود؟ مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی و دعایش مستجاب، نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر شهیتر از پدر. عشق دقوقی فقط متوجه نیکوکاران نبود، فقط به آدمای خوب عشق نمیورزید، او به انسانهای بد هم البته عشق میورزید. دوستان یه بیتی مولانا داره، میگه تو موقعی عارف واقعی هستی که رابطت با تمام انسانهای دنیا بشه رابطه‌ای که با اعضای بدن خودت داری. وقتی که گفتم با تمام انسانهای دنیا، یعنی با انسانهای خوب و انسانهای بد دنیا. بنابراین از نظر مولانا عارف واقعی کسیه که انسانهای خوب و بد را اعضای تن خودش مییابه. همون عشقی که یک انسان به اعضای تنش داره، او به انسانهای بد و انسانهای خوب داره. جزو درویشند جمله نیک و بد، هر که نبود این چنین درویش نیست. درویش واقعی کسیه که نیک و بد را اجزای خودش، اعضای خودش مییابه و به همین خاطر به همشون عاشقانه عشق می‌ورزه. دوستان عزیزم، به شما عرض کردم که عشق آگاپه‌ای به نیک و بدها یکسان تعلق می‌گیره. میخوام هی کارو سخت‌تر کنم، امیدوارم که بیهوش نشید دیگه. اما عشق آگاپه‌ای بیشتر به بدان تعلق پیدا میکنه. چرا؟ چون اونها نیاز بیشتری به ما و به محبت ما دارن. در عشق آگاپه‌ای درسته که خوب و بد یکسان شایستگی محبت ما رو دارن، اما چون بدان نیازمندترن و بدان محتاجترند، به همین خاطر ما بیشتر به اونها توجه میکنیم. حضرت عیسی علیه السلام بزرگترین نماد عشق آگاپه‌ای در فرهنگ بشریه. ایشون طبق فرمایش انجیل به هر شهری که میرفت، به جایی که بره خونه آدمای خوب، بره خونه علما، بره خونه نمیدونم انسانهای پرهیزگار و پارسا و زاهدان، یک راست یا میرفت سراغ زنان روسفی، یا میرفت سراغ باجگیران، یا میرفت سراغ سربازان. اگر تاریخ اون دوره رو مطالعه کنید، متوجه میشید این سه صنف بدترین اصناف اجتماعی در اون زمان بودن. یعنی وقتی میخواستن بگن بدترین آدمای شهر ما یا دیار ما کیا هستن، اشاره میکردن به زنان بدکار، اشاره میکردن به سربازها و باجگیرها. و عیسی علیه السلام هر جا که میرفت مستقیم به سراغ اینها میرفت. در انجیل شما میتونید شرح اینها رو بخونید. متا که اولین انجیل از اناجیل اربعه به اسم اوست، یک باجگیر بسیار بد و بسیار ظالم بود و عیسی علیه السلام با محبتی که به او کرد، او رو به یکی از جاودانگان تاریخ بشر تبدیل کرد. بنابراین عیسی علیه السلام میگفت همان گونه که پزشک عاشق همه است ولی دانشش رو بیشتر در اختیار بیماران میذاره و به سراغ بیماران میره، ما هم باید طبیب باشیم. در این حال که به همه عشق میورزیم، بیشتر به سراغ اونهایی بریم که محبت ندیدن، به سراغ اونهایی بریم که آسیب دیدن، به سراغ اونهایی بریم که بلایی به سرشون اومده، به سراغ اونهایی بریم که در زندگیشون لبخند ندیدن، عشق نچشیدن و وجودشون پر از کینه و نفرت و عقده است، و تلاش بکنیم که به اونها کمک بکنیم. مولانا سه تا مثال داره درباره رابطه انسان و خدا. من این سه مثال رو میارم درباره رابطه انسان و انسان. اول مثال دندانه. دوستان ما 32 تا دندون داریم. خب زبان مبارک ما هم هیچ کاری با دندونامون نداره، کار خودشو میکنه. یکی از این دندونا کرمو بشه یا سیاه بشه یا فاسد بشه، دیگه زبان ما دست از سر اون دندون بر نمیداره. شما در طول شب و روز تا خودتون رو میابید، میری زبان شما داره دور اون بیگرده و داره نوازشش میکنه. انقدر که ما از داشتن 31 دندان سالم خوشحالیم، اون خوشحالی برابری نمی کنه با ناراحتی که برای یک دندان خراب داریم. و زبان ما با شفقت تمام شب و روز دور اون دندون خراب می گرده و اونو نوازش می کنه. در قدیم از کدو ظرف درست می کردن. وقتی که یک ظرف می شکنه، یک کدو می شکنه، اون شکسته بند فقط تمرکز خودشو میذاره روی اون ظرف و میخواد اون ظرف رو درست کنه. اون همه ظرف خوب توی خونه هست، کاری به کار اونها نداره. و اگر شما بخواید 100 تا سبو داشته باشید و بخواید آب بیارید، یکی از این سبوها رو آب ببره، اینقدر که خاطر شما نگران اون سبویی است که آب برده، از داشتن 99 تا سبوی سالم و موجود خوشحال نیستید. دندان خراب و کدوی شکسته و سبوی آب برده یعنی انسان گناهکار، انسان بدکار. و همون جور که در این مثال‌ها خاطر ما میره به سراغ اون ستا، مولانا میگه انسانی هم که بدکار یا گناهکار خدایی نکرده، این انسان شایستگی توجه بیشتر ما رو داره. چو درد گیرد دندان تو عدو گردد، زبان تو به طبیبی به گرد او گردد. یکی کدوز کدوها اگر شکست آرد، شکسته بند همه گرد آن کدو گردد. ز صد سبو چو سبوی سبوگری برداب، همیشه خاطر او گرد آن سبو گردد. ما باید به مقام شکسته بندی برسیم، به مقام رفوگری برسیم، به مقام زبان برسیم و تلاش بکنیم که در این حالی که شیفته همه انسانهای جهانیم، هر کس رو دیدیم که به خاطر گذشته تلخ، به خاطر دوره جنینی بد، به خاطر دوره کودکی بد، به خاطر تعلیم و تربیت نادرست بد از کار در اومده، ما محبتمون رو بیشتر متوجه او کنیم. دوستان من قبول دارم جاهای ما واقعا باید در مقابل ظالمان و بیدادگران بیستیم و فرصت ظلم رو از اونها بگیریم. این یک امری که اصلا دلش نباید حرف زد، یک وظیفه عقلانی و اخلاقی و انسانی ماست. اینجا اصلا بحث سر ظلم پذیری نیست، بحث سر اینه که وقتی ما محبت خالصانه به این قبیل انسانها عرضه می کنیم و تقدیم می کنیم، به تدریج مقدمات تحول روحی اونها و مقدمات رشد و کمال اونها رو فراهم بیاریم. هیچ کیمیایی مثل کیمیای محبت نمیتونه انسانهای بد، انسانهای محروم، انسانهای گناهکار رو در واقع بهشون امید زندگی بده و اونها رو اصلاح کنه و برگردونه. بنابراین ما اگر خالصانه، فعالانه و مقتدرانه عشق آگاپه‌ای داشته باشیم، واقعا میتونیم امیدوار باشیم که با عشق آگاپه‌ای خودمون شرایط رشد و هدایت اون انسانها رو که به نظر ما بد میرسن فراهم بیاریم. مولانا از زبان یک ولی خدا میگه بر همه کفار ما را رحمت است. همین کافرانی که ما اگر لعنت نفرستیم بهشون و مرگ بر اونها نفرستیم روزمون به شب نمیرسه، انسانهایی هم هستن که عاشق اونها، دل بر اونها میسوزونن و تلاش میکنن که به اونها هم کمک کنن و خیرخواه اونها باشن. بر همه کفار ما را رحمت است، گرچه جان جمله کافر نعمت است. بر سگانم رحمت و بخشایش است، که چرا از سنگ هاشان مالش است. من دلم میسوزه که سگ ها پای آدم ها رو گاز میگیرن و آدم ها با سنگ به سگ ها میزنن. آرزو میکنم سگ ها گاز نگیرن و آرزو میکنم هیچ کسی سگ ها رو کتک نزنه. سگ استعاره از ظالمان و بیدادگرانه. داره میگه من ناراحتم از این که کسانی دیگران رو اذیت میکنن و به خاطر اذیت هاشون مجازات میشن. ای کاش اونها اذیت کار نبودن و مجازات حمله میشدن. آن سگی که میگزد گویم دعا، که از این خو وارهانش ای خدا. این سگان را هم در آن اندیشه دار، که نباشند از خلایق سنگسار. مولانا یه مثالی از خدا میاره، من این مثال رو خیلی دوست دارم. مولانا میگه خداوند با محبت بیدریقی که به انسانها میکنه زمینه تحول معنوی اونها رو فراهم میاره و اونها رو اصلاح میکنه. دوستانی که یکم سنشون بیشتره مثل من و در محیطای کوچکتر بزرگ شدن اینو دیدن. من چون در یه محیط کشاورزی بزرگ شدم، خب دیدم تا 20 سالگی گاز و این چیزها نبود و چوب هم کم بود. پهن حیوانات رو می آوردن، اینو در واقع به یه شکلای خاصی در می آوردن، جلو آفتاب می ذاشتن، خشک می شد، بعد برای آشپزی، برای آتش روشن کردن در تون حمام ازش استفاده می کردن. این پهن متعفن پلید بدبو تبدیل می شد به یک هیزم. بر اثر چی؟ بر اثر تابش آفتاب، دقت می کنید، و بعدن باعث گرمی حمام و باعث روشنایی حمام و باعث آشپزی می شد. مولانا میگه دقیقاً محبت اینجوریه. اگر ما محبت بکنیم، به تدریج زمینه تحول اون طرف مقابل رو فراهم میاریم، مگر اینکه خوی بد در او خیلی راسخ شده باشه و انرژی بد او از انرژی نیک ما فراوانتر باشه. دوستان خیلی تیکه فوق‌العاده است. می نجوید لطف عام تو سند، آفتابی بر حدث ها می زند. حدث یعنی سرگین و پهن. نور او را زان زیانی نابوده. نور خورشید از برخورد با پهن حیوانات کثیف نمیشه. وان حدث از خشکی هیزم شده، تا حدث در گلخنی شد نور یافت. گلخن یعنی تون حمام، موتورخونه حمام. در در و دیوار حمامی بتافت، بود آلایش شد آرایش کنون. چون برو برخاند خورشید آن فسون، شمس هم معده زمین را گرم کرد، تا زمین باقی حدث ها را بخورد. بقیه اون پهنها جذب زمین میشن، بعد از مدتی به یک کود حیوانی ارزشمند تبدیل میشن، زمین رو بارور میکنن. محبت آفتاب و محبت زمین باعث میشه که یک پهن هم بشه کود و هم بشه سوخت حمام. جز و خاکی گشت و رست از وی نبات، ها کزا یمحل اله و سیئات. در قرآن میگه خداوند گناهان رو محو میکنه. چجوری محو میکنه؟ با محبت محو میکنه. یعنی وقتی محبت میکنی به گناهکار، به تدریج گناه از وجود او رخ بر میبنده. با حدث که بدترین است این کند، کشنبات و نرگس و نسرین کند. تا به نسرین مناسک در وفا، حق چه بخشد در جزا و در عطا. چون خبیثان را چنین خلعت دهد، طیبین را تا چه بخشد در رسد. یه داستانی است که در کشف الاسرار میبودی اومده. من اولین بار از سالها پیش، 10 سال پیش، با یه لحن بسیار شورانگیز از آقای دکتر توکلی عزیز و بعداً از آقای دکتر ایرج رضایی عزیز این داستانو با 1 ساعت شرح و بسط شنیدم. خیلی داستان زیبایی است. آقای دکتر میلاد عظیمی عزیز هم اینو در کانالشون گذاشتن، در جلد 8 کشف الاسرار صفحه 531 افتاده. این داستان انقدر قابلیت داره که یه داستانشناسی مثل دکتر توکلی یک ساعت وقت صرف تحلیل این داستان کنن. خیلی داستان کوتاهی است ولی وجود انسان رو گرم میکنه و به آتش میکشه واقعا. بایزید بسطامی داره از یه جایی رد میشه، میبینه یه سر و صدایی میاد، میره اونجا میبینه یه بچه افتاده داخل یک لجنزاری و لباساش کثیف شده، هیچ کسی نمیره تو لجنزار بچه رو بیرون بیاره. ببینید واقعا بیشتر ما اینجوری هستیم ها، میگیم لباسمون کثیف میشه یا بوی بد داره اونجا، بچه توی لجن افتاده و همجوری مونده، مردم هم وایستادن نگاه میکنن و فقط جیغ و داد میکنن. مادر بچه میشنوه که بچه افتاده توی لجن، بدو بدو میاد، بدون یک لحظه فکر کردن میپره داخل اون لجنزار، بدون اینکه فکر کنه لباسم کثیف میشه، بدون اینکه فکر کنه بوی بد داره این بچه، بچه رو میگیره بغل، میچسبونه به سینه خودش و میره. بایزید منقلب میشه و داد و هوار عجیبی از وجود او به هوا بلند میشه و یه جملاتی میگه که الان با هم میخونیم. این نثر میبودیه، یکی از شاهکارهای نثر ادبیات عرفانی در تفسیر قرآن کریم، خیلی نثر درخشانی داره. بویزید بسطامی در راهی میرفت، آواز جمعی به گوش وی رسید، خواست که آن حال باز داند، فراز رسید. کودکی دید در لجن سیاه افتاده و خلقی به نظاره ایستاده، همی ناگاه مادر آن کودک از گوشه ای در دوید و خود را در میان لجن افکند و آن کودک را برگرفت و برفت. بویزید چون آن بدید وقتش خوش گشت، نعره ای بزد ایستاده و می گفت، شفقت بیامد آلایش ببرد. دوستان یک کتاب به خدا، یک کتاب ها، شفقت بیامد آلایش ببرد، محبت بیامد معصیت ببرد، عنایت بیامد جنایت ببرد. این درباره مادر، درباره ما هم اینجوریه دوستان. ما واقعا میتونیم اینقدر بزرگ باشیم و خیرخواه انسانها باشیم که آلایش اونها با محبت ما به آرایش تبدیل بشه، که معصیت اونها با محبت ما به طاعت تبدیل بشه، عنایت ما جنایت رو از دیگران پاک بکنه و ببره. این خیلی بده که ما گمان میکنیم دین ما جز با نفرت از مخالفان ما کامل نمیشه. یکی از بدترین جملاتی است که در تاریخ ما گفته شده که به ما می آموزند اگر میخواید خدا دوستتون داشته باشه باید از کافران و از کسانی که مخالف شما نفرت داشته باشید. ما 80 میلیون شیعه ایم، یعنی باید از 7 میلیارد خورده آدم جهان نفرت داشته باشیم تا خداوند ما رو دوست داشته باشه. این حرفا نادرسته، اینا رو باید دور کنیم از جان خودمون. از رابعه ادویه پرسیدن شما از شیطان بدتون میاد یا نه، گفت محبت رحمان جایی برای عداوت شیطان باقی نذاشته، انقدر وجودم از عشق خدا پره که دیگه جایی برای نفرت از شیطان وجود نداره. من دیدم دینداران خالصی ها که وقتی در باید دیگران صحبت میکنن فقط نفرت از وجودشون میباره، آدم دلش میسوزه برای اینها که چقدر خدا رو بد فهمیدن، چقدر دین رو بد فهمیدن و چقدر معنویت رو بد فهمیدن. بنابراین دوستان ما از طریق محبت به انسانهای بد که به محبت ما نیاز دارن در غالب موارد زمینه رو برای تحول معنوی اونها فراهم میاریم. همینجا میخوام به یه نکته دیگه هم اشاره کنم، یه شرط دیگه. پس چند تا شرط گفتیم، یکی هم شرط خوب و بد بودن بود، یه شرط دیگه هم اضافه میکنم و اونم شرط دوستی و دشمنیه. برای عشق آگاپه‌ای شرط دوستی و شرط دشمنی هیچ معنایی نداره، دوستی و دشمنی شخصی. هر انسانی و هر آفریده حقی شایستگی دریافت محبت ما رو داره، بنابراین دیگه دوست و دشمن به معنای واقعی کلمه از زندگی ما رخت برمی‌بنده. دوستان این جمله آسمانی یادتون باشه، بهترین راه برای نابود کردن یه دشمن تبدیل کردن اون دشمن به یه دوسته. ما وقتی که دشمن رو به دوست تبدیل میکنیم دیگه دشمنی وجود نداره. کسانی که ذهنیتشون بر مرکز دشمن تنظیم شده و همه مسائل زندگی رو دشمن محورانه بررسی میکنن، این انسانها ذهنیت کمبود دارن و به نظر من ذهن اونها به فراوانی های نعمت های هستی هیچگاه واقف نشده. بنابراین با اون ذهنیت کم بود دائما دشمن رو مورد توجه خودشون قرار میدن و با اندیشه دشمن فرصت زندگی رو از دست میدن. انسان والا کسی است که مهر می‌ورزه و عشق می‌ورزه حتی به دشمنان خودش، حتی به کسانی که اونها با او دشمن هستند. در داستان از علی آموز اخلاص عمل، مولانا یک حرفی زده که اصلا واقعا انسان شوکه میشه، شگفت زده میشه. مگه میشه انسان به یک اینجور اوجی برسه؟ از زبان علی به اون قهرمان دشمن میگه: اندرا کازاد کردت فضل حق، زان که رحمت داشت بر خشمش سبق. اندرا اکنون که جستی از خطر، سنگ بودی کیمیا کردت گوهر. رسته ای از کفر و خارستان او، چون گلی بشکف به سروستان هو. بیا شکفته شو. در واقع اندیشه دشمنی اینه که ما میخواییم خار رو خار نگه داریم، اندیشه دوستی اینه که ما میخواییم خار رو به گل تبدیل کنیم. دوستان، بیت بعدی از آسمانی ترین حرفای مولاناست، خطاب دشمن، کسی که با ما دشمنه. تو منی و من تو ام ای محتشم، تو علی بودی علی را چون کشم. اینی که انسان میتونه به این اوج برسه که دشمنش رو خودش ببینه، با دشمنش احساس یگانگی کنه، همونجوری که اعضای تنش رو دوست داره عاشق دشمن خودش هم باشه. این در گفتن البته ساده است، ولی کسی مثل مولانا قطعا به اینجا رسیده بود. دقت میکنید؟ و این بیت از زبان او جاری شده: تو علی بودی علی را چون کشم. اندرا من در گشادم مر تو را، توف زدی و تحفه دادم مر تو را. او توف انداخته بود به روی علی. اینی که انسان میتونه در مقابل توف دیگران تحفه به اونها بده، من این اسمش رو گذاشتم سیاست تحفه در مقابل توف. این یک کمالی توشه واقعا. اینی که بدی او ما رو منفعل نمیکنه، تحت تاثیر قرار نمیده و ما در مقابل بدی او به اون نیکی میکنیم. در قرآن کریم به زیباترین شکل این موضوع اومده. میگه ادفع بالتی هی احسن السیئه فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. بدی دیگران رو زیبا پاسخ بدید، نتیجه این میشه که دشمن خونی شما میشه یار جانی شما. این یک کیمیاست. تحفه در مقابل توف و نیکی در مقابل بدی باعث تبدیل دشمن به دوست میشه. مرجفاگر را چنین ها میدهم، پیش پای چپ چسان سر می نهم. پس وفاگر را چه بخشم تو بدان، گنج ها و ملک های جاودان. دوستان، معنی این حرفای نیست که ما هیچگاه با هیچ ظالمی نمی جنگیم. نه، واقعا کسانی هستن که وجودشون اولا به خودشون آسیب میزنه و ثانیا به انسانهای دیگر آسیب میزنه. محبت ما هم در اونها هیچ تأثیری نداره. اینجور مواقع ما قطعا در مقابل اونها باید وایسیم و چه بسا خشونتی هم در مقابل اونها نشون بدیم. اما خشم و خشونت و ایستادگی یک انسان رسیده به عشق آگاپه‌ای با خشم و خشونت یک انسانی که به این مقام نرسیده، فرقش اینه که انسانی که به مقام عشق نامشروط رسیده، خشم و خشونتش از کینه و نفرت به کلی تهیه و از محبت و شفقت به کلی پره. دقت میکنید؟ دقیقا بهترین مثالی که میتونم بزنم مثال دسته، مثال عضو بدنه. ببینید، فرض کنید که یک کسی انگشتش سیاه شده و فاسد شده، یه بیماری گرفته که به سرعت داره سرایت پیدا میکنه به بقیه بدن. خب پزشکا تشخیص میدن که این انگشت باید بریده بشه، چون اگر بریده نشه بقیه بدن رو هم خراب میکنه. این شخص رضایت میده که انگشتش بریده شه، اما دوستان لذت نمیبره، کینه و نفرتی از انگشتی که فاسد شده به دل نمیگیره، با دل خونین این کارو انجام میده، دلش برای اون انگشت میسوزه. دوستان، ما تا به جایی نرسیم که دشمنترین دشمنانمون رو دوست داشته باشیم، به نظر من از حیث انسانی و عرفانی هیچ رشدی نکردیم. اگر در مقابل اونها هم وایستادیم، با اونها هم گفتگو کردیم، اونها رو هم تنبیه کردیم، با نهایت شفقت این کار رو انجام میدیم، بدون اینکه هیچ گونه در واقع کینه و نفرتی توی رابطه ما باشه. به همین خاطره که در آیین داو میگن شخص فرزانه در هر حالتی با حس شکست از میدان جنگ بر میگرده. اگه پیروز بشه حس شکست داره. چرا؟ چون پیروز شدن بر انسانهای دیگه چه لذتی داره. اینی که من شکست دادم آدمهای دیگر رو چه حس خوشایندی برای ما باید داشته باشه. من همیشه میگم کسی که از پیروز شدن بر دشمن شاد میشه، به نهایت انحطاط اخلاقی رسیده. انسان اگر ببینه که با کسی دشمنه و بر او پیروز شده، باز هم ناراحته، چون پیروز شدن بر یک انسان و شکست دادن او هیچ لذتی واقعا نداره. رحم بر دزدان و هر منحوس دست، بر ضعیفان ضربت و بیرحمی است. ما به خاطر ضعیفان باید مقابل ظالمان وایسیم. هین زرنج خاص مسکل زنتقام، رنج او کم بین ببین تو رنج عام. اگه یک انسان خاصی به یک جمع داره آسیب میرسونه، ما به خاطر اون جمع اون انسان خاص رو تنبیه میکنیم، این اشکال نداره. اصبع ملدوغ یعنی انگشت گزیده شده توسط مار، یعنی انگشت فاسد شده. اصبع ملدوغ بر در دفع شر، در تعدی و هلاک تن نگر. بعد مولانا از زبان پیامبر اسلام هم این ابیات درخشان رو آورده، میگه من نمی کردم قضا از بحر آن، تا ظفر یابم فرو گیرم جهان. قضا یعنی جنگ. کین جهان جیفست و مردار و رخیست، بر چنین مردار چون باشم حریص. سگ نیم تا پرچم مرده کنم، عیسیم آیم که تا زندش کنم. زان همی کردم صفوف جنگ چاک، تا رهانم مر شما را از هلاک. من جنگ میکنم میخوام نجاتتون بدم، نمیخوام جنگ کنم تا شکستتون بدم، تا آسیبتون برسونم. زان نمیبرم گلوهای بشر، تا مرا باشد کر و فر و حشر. زان همی برم گلوی چند، تا زان گلوها عالمی یابد رها. و بعد مولانا میگه انسانهای والا مثل عسلن، هرچی سرکه دیگران بیشتر میشه، اونا هم شیرینی خودشون رو بیشتر میکنن تا این سکنجبین عالم قوام پیدا بکنه. دوستان خیلی شیرینن واقعا. تو عسل ما سرکه در دنیا و دین، دفع این صفرا بود سرکنگبین. سرکه افزودی ما قوم زهیر، تو عسل بفزا کرم را وا مگیر. این سزید از ما چنان آمد ز ما، ریگ اندر چشم چه فزاید اما. آن سزد از تو ایا کحل عزیز، که بیابد از تو هر ناچیز چیز. زاتش این ظالمانت دل کباب، از تو جمله احتقومی بود خطاب. پیامبر اسلام وقتی تو جنگ بهش زدن و سر او شکسته شد و خون ازش اومد، خونها رو به سرعت پاک میکرد و میگفت خدایا اهد قومی انهم لا یعلمون، اینا نمیدونن چه کار میکنن، هدایتشون کن. این جمله اهد قومی انهم لا یعلمون رو مولانا خیلی دوست داره و اینجا هم بهش اشاره کرده. حتی در مقابل یک ظالم هم جمله ما اینه، خدایا اینا نمیدونن دارن چه کار میکنن، کمکشون کن. دوستان این قسمت رو به پایان میبرم. پس عشق نامشروط عشقی بود که مقید به هیچ قیدی و مشروط به هیچ شرطی نیست. شرط دین، نژاد، ملیت، وطن، جنسیت، حزب، حرفه، فرقه، خوبی و بدی، دوستی و دشمنی. این بخش اول تعریف ما. بخش دوم تعریف ما، عشق آگاپه، عشق نامشروط همراه با توقع هم نیست. یعنی در عشق آگاپه‌ای هیچ امیدی به پاداش و سپاس وجود نداره. یعنی ما مهر می‌ورزیم بی قید و شرط از یه طرف و بی توقع از طرف دیگه. ما فقط مهر می‌ورزیم، دیگه کاری نداریم دیگران اصلا می‌فهمن ما مهر ورزیدیم یا نه، این اصلا مهم نیست. کاری نداریم دیگران قدر محبت ما رو میدونن یا نه، اینم مهم نیست. کاری نداریم دیگران از ما تشکر میکنن یا نه، اینم مهم نیست. و از این بالاتر کاری نداریم که دیگران چیزی به ما میدن یا نمیدن. در سوره انسان در قرآن کریم در وصف ابرار اومده انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این عشق آگاپه ایه، ما به خاطر خدا به شما غذا میدیم، در مقابل غذا نه انتظار پاداش داریم نه انتظار سپاس. خدا میدونه من چقدر خواهر و برادر و چقدر دوست چندین ساله دیدم. میگم مثلا از خواهرت یا برادرت چه خبر، یا از دوستت؟ میگه والله 15 20 سال خبر ندارم. میگم چرا؟ میگه من چند بار زنگ زدم، اون دیگه زنگ نزد، منم زنگ زدم و قطع کردم، تموش. به یک کسی میگه چرا کمک نمیکنی، میگه اصلا شعورش نمیرسه که یک دست درد نکنه خشک خالی هم باید به ما بگه، چون دست درد نکنه نمیگه منم دیگه بهش کمک نمیکنم. به یک دیگه میگه چرا کمک نمیکنی، میگه من انتظار داشتم قدر این کاری که براش انجام داده بدونه، ولی ندونست، منم قطع کردم. یا میگه که چرا نمیری سر بزنی، میگه من چند بار رفتم به دیدن او، دیدن منو پس نداد، به بازدید من نیومد، من دیگه نمیرم. اینها کوچک کردن خوده. محبتی که وابسته بشه به واکنش طرف مقابل، این محبت خالص نیست. محبت خالص اینه که هیچ گونه وابستگی به واکنش طرف مقابل نداره و انسان خالصانه اون محبت رو می‌ورزه و اصلا کاری نداره. به تعبیر خیلی زیبای قرآنی، انسان میشه رحمتن للعالمین، یعنی مهربانی برای همه جهانیان. این مهربانی برای همه جهانیان دقیقا یعنی در واقع عشق آگاپی، یعنی عشق نامشروط. مولانا میگه زان بیاورد اولیا را بر زمین، تا کندشان رحمتن للعالمین. اصلا فلسفه وجودی ولی خدا اینه که میخواد رحمتن للعالمین باشه. در جای دیگه مولانا میگه جمله دانایان همین گفته همین، هست دانا رحمتن للعالمین. دانای واقعی کسیه که وجودش رحمت برای همه عالمیان باشه. شما در قرآن ببینید مرتب میگه رب العالمین. ما شیعیان چه کارش میکنیم؟ رب العالمین رو میکنیم رب زینب، رب حسین، رب علی. یعنی خودخواهی ما و انحصار طلبی ما پاش به خدا هم کشیده شده. از اینکه خدا خدای بقیه ملت هم باشه، ما دیگه حسودیمون بیشه، میخوایم فقط مال ما باشه. اینا به نظرم تحقیر کردن خوده. به نظر مولانا انسان والا کسیه که محض مهر و داوری و رحمت، همچو حق بی علت و بی رشوته. بی علت و بی رشوت یعنی بی غرض. دوستان ببینید، عشق آگاپی گفتم بدون توقعه و بدون شرط. بنابراین در درون عشق آگاپی جامعیت وجود داره. عشقی است که معشوقهاش به تعداد انسانهای روی زمینه. من الان در مورد عشق انسان به انسان میگم، اما کسانی که عشق آگاپی دارن فقط به انسانها نیست، علاوه بر اینکه همه انسانها رو دوست دارن، تمام پدیده های هستی، حیوانات، جمادات، نباتات، پرندگان، گیاهان، همه چیز رو عاشقانه دوست دارن. ولی فعلا ما بحثمون درباره انسانه. این عشق جامعیت داره، یعنی هر انسان از آن جهت که انسانه طرف مقابل عشق منه، معشوق منه. بنابراین من به اون مهر می‌ورزم بی چشم داشت و بی قید و شرط. این جامعیت یک ویژگی بسیار مهم عشق آگاپی است که ما رو به تمام انسانهای جهان پیوند میزنه. عشق آگاپی بی توقع و بی امید و بی پیشبینیه. یعنی وقتی ما اون کار رو انجام میدیم، اون محبت رو میورزیم، نه امید پاداش و سپاس داریم، نه توقع سپاس و پاداش، نه پیشبینی سپاس و پاداش و هیچ چیزی. کاملا خالص و کاملا آزاد. بنابراین کسی که این کار رو انجام میده محض مهر و داوری و رحمت میشه و بی علت و بی رشوت میشه، یعنی بی غرض محض، فقط مهر میورزه. من هفته قبل گل رو مثال زدم، گفتم شما به گل فحش بدید بوی خوب بهتون میده، لهش کنید بوی خوب میده، زیر پا بذارید کلن لگد مالش هم کنید، کفشتون بوی خوبش رو میگیره، یعنی بوی خوشش رو به کفشتون میده. انسانی که به عشق آگاپی میرسه وجودش میشه مهر. به همین خاطر هر اتفاق بدی میفته او هی مهرش بیشتر میشه و این مهر بیشتر آشکار میشه. مولانا عود رو مثال میزنه. عود رو اگر بسوزونیم بوش بیشتر پخش میشه. این میخواد بگه هر چی سختی ها و بدی ها بیشتر میشن، فرصتی برای ظهور عشق این تیپ آدم ها فراهم میاد. کان عودی در تو گر آتش زنند، این جهان از عطر و ریحان آکنند. جهان پر میشه از عطر و ریحان. حالا یه تیکه‌ای که بارها خوندیم و واقعا من اگر میلیاردها بارم بخونمش سیر نمیشم، هر بارم میخونم مثل بار اول، اینو یه بار با هم میخونیم. این وصف انسان‌هایی است که به عشق آگاپی رسیدن. شیر مردانند در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان. هر جای خونه میخواد خراب بشه، اونا زود میرن ستون میشن، نمیذارن خراب بشه. هر جای ستون میخواد ویران بشه، اونا اونجا میرن جلو اون خطر رو میگیرن. هر جای یک مشکلی است، بیماری است و دردی است، اونجا جای اونهاست. برخلاف زمانه ما که هر جا بخور بخوره و هر جا پلو چلو هست، اونجا جای همه است. این آدما میگردن ببینن کجا مشکل وجود داره، اونجا جای واقعیشونه. محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. ازشون میپرسیم این چه یاری میکنی یک بارگیش؟ گوید از بحر غم و بیچارگیش. نیاز داره این کافی نیست برای که من به او مهر بورزم؟ مهربانی شد شکار شیرمرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. اینا شکارچیان مهربانی هن. یعنی از صبح که بیدار میشن فقط تور میندازن برای شکار کردن محبت، فقط دنبال فرصتی هن برای دوست داشتن، برای مهرورزیدن، برای کمک کردن. دوستان به خدا یک هفته اینجوری زندگی کنیم، از لحظه که چشم باز کنیم بگیم خدایا میخوام تا شب فقط مهر بورزم و کمک کنم و بی چشم داشت در خدمت دیگران باشم. ببینید چه حجمی از زیبایی در زندگی به وجود میاد. و بدون اینکه انتظار داشته باشید، توقع آرامش هم نداشته باشید، اگه دنبال آرامش باشید و کار خوب کنید، یعنی عشق آگاپه‌ای نیست. این توقع هم باید بذاریم کنار. اما عشق آگاپه‌ای آرامش رو برای ما خواهد آورد به عنوان یک محصول جنبی. اینا به مقام دوا رسیدن، هر جا درد باشه میرن اونجا. به مقام آب رسیدن، هر جا پستی باشه میرن اونجا. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستی است آب آنجا رود. بریم سراغ بخش بعدی بحثمون، نمادهای عشق آگاپه‌ای. نمادهای عشق آگاپه‌ای اولشون خداست که بزرگترین نماد عشق آگاپه‌ای است، چون خدا در هیچ کاری طالب سود نیست و هیچ انتظاری هم در مقابل کاری که انجام میده نداره. یعنی کاملا خداوند بی نیاز مطلقه. من نکردم خلق یا امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خداوند تبارک و تعالی برترین موجودی است که عشق آگاپه‌ای داره. بعد از او حضرت عیسی خیلی شهرت داره در بین کسانی که بحث میکنن درباره عشق، و بعد از او مادر هست. عشق مادر هم عشق آگاپه‌ای است، اگرچه جامعیت نداره، شامل همه آدم های دنیا نمیشه، برای بچه های خودشه، ولی مادر بی چشم داشت عاشق بچه است. بچه خدایی نکرده دزد بشه، مادر دوستش داره. قاچاقچی بشه، مادر دوستش داره. به زندان میفته، مادر دوستش داره. قاتل میشه، مادر دوستش داره. یعنی عشق بچه از دل مادر بیرون نمیره، یک عشق بی توقع و بدون شرط. من دیدم در آشنایان ما مادری که بچه او 25 سال مثل یه تیکه گوش فلج مادرزاد افتاده یه گوشه، و این مادر پروانه‌وار دور این بچه میگرده. واقعا این عشق آگاپه‌ایه. آسمان عشقش آگاپه‌ایه، خورشید از نمادهای عشق آگاپه‌ایه، چون خورشید هیچ وقت نمیگه این آدم خوبیه بهش نور میدم، این آدم بدیه بهش نور نمیدم. زمین هم عشقش آگاپه‌ایه، یعنی زمین زیر پای همه است، هیچ فرقی بین آدمهایی که روی زمین راه میرن نداره. دوستان یک موضوعی هست به نام هفت پند مولانا که توی ترکیه و به ویژه تو قونیه خیلی روی این هفت پند مانور داده میشه. همشون به این شکل در آثار مولانا نیست، ولی یه آدم خوش‌ذوقی اومده اینا رو از آثار مولانا و عرفان اسلامی استخراج کرده، و تو ترکیه اگر برید به قونیه رو دست کلیدها، روی لباسها، نمیدونم پرده‌ها، همه جا شما این هفت تا رو میبینید، و واقعا میشه گفت خلاصه انسانیت، خلاصه دین، خلاصه عرفان، خلاصه همه حرفای مولانا توی این هفت تا است. در سخاوت و کمک به دیگران مانند رود باش، در مهر و دوستی مانند خورشید باش، در بخشیدن خطای دیگران مانند شب باش، هنگام خشم و غضب مانند مرده باش، در فروتنی مانند زمین باش، در هماهنگی و کنار آمدن با دیگران مانند دریا باش. یا آنگونه باش که می نمائی، یا آنچنان بنما که هستی. یا نشون بده همونجوری که هستی، یا برای باطنت با ظاهرت هماهنگ کن. توی این هفته در دو سه مورد شما میتونید عشق آگاپه‌ای رو ببینید، و من اینها رو اجازه بدید که از عارفان دیگه به شما تقدیم بکنم. بایزید بسطامی در تذکرة الاولیا میگه علامت آن که کسی حق را دوست دارد آن است که سه خصلت به او دهند. نشانه این که کسی محبوب خداست، دوست خداست، اینه که این سه ویژگی رو داشته باشه. سخاوتی چون سخاوت دریا، شفقتی چون شفقت آفتاب، و تواضعی چون تواضع زمین. زمین و آفتاب و دریا سه نماد مهم عشق نامشروطن. این جمله یکم مختصره، در یه جای دیگه این جمله با تفصیل بیشتری اومده. بایزید میگه نشان آن که حق تعالی او یعنی انسان را دوست دارد آن بود که سه خصلت بدو دهد. سخاوتی چون سخاوت دریا که در جهان هر کسی از او حظی یابد. حظ یعنی بهره. انسان خوب و بد از دریا بهره مند میشه. دوم شفقتی چون شفقت آفتاب که بر همه عالم یکسان تابد. و سیوم تواضعی چون تواضع زمین که آدمی نفیس بر وی برود و سگ خسیس بر وی بدود. خسیس معنی خسیس امروزی نیست، خسیس یعنی پست در مقابل نفیس. سری سقطی عارف بسیار بزرگ استاد جنید بغدادی میگه عارف آفتاب صفت است که بر همه عالم بتابد و زمین شکل است که بار همه موجودات بکشد و آب نهاد است که زندگانی دلها بدو بود و آتش رنگ است که عالم بدو روشن گردد. اینها نمونه هایی است از سخنانی که درباره نمادهای عشق آگاپه‌ای گفته شده. دوستان آخرین بحثم رو در 5 دقیقه بگم و دیگه بحث رو تموم کنیم. من یه مقدمه درباره انواع عشق گفتم، یه مقدمه درباره سودجو بودن انسان‌ها گفتم، یه مقدمه هم درباره این که انسان‌هایی هستند که سودجو نیستن. یه بحث داشتم درباره تعریف عشق آگاپه‌ای که گفتم عشق آگاپه‌ای بدون شرط و بدون توقع، و بعدش هم به نمادهای عشق آگاپه‌ای اشاره کردم. آخرین بحث من مبانی عشق آگاپه‌ای است، یعنی از نظر مولانا چجور میشه به عشق آگاپه‌ای رسید. من به 4 مورد اشاره میکنم ولی بحث خیلی مفصلی است، انشاءالله برای یه وقت دیگه میذاریم. اولین مبنا خداگونه شدنه. از نظر مولانا انسان این توانایی رو و این استعداد رو داره که خداگونه باشه، و همونجور که خدا هیچ گونه توقعی و شرطی نمیذاره، به همه آفریده های خودش مهر میورزه، انسانی هم که صفت خدایی پیدا کرده باشه مثل خدا رحمت عام به تمام انسان ها پیدا میکنه. یک سلامی نشنوی ای مرد دین که نگیرد آخر آن آستین، بی طمع نشنیدم از خاص و عام من سلامی ای برادر و سلام، جز سلام حق هین آن را بجو خانه خانه جا به جا و کو به کو. سلام خدا بی طمعه. از دهان آدمی خوشمشام هم پیام حق شنودم هم سلام. اما آدمایی هم هستن که سلامشون سلام خداست. چرا؟ چون نفس ندارن، چون صفات بشری رو در صفات خدایی در باختن، بنابراین سلامشون بی طمعه. وین سلام باقیان بر بوی آن من همی نوشم به دل خوشتر ز جان. پس اولین مبنای عشق آگاپه‌ای خداگونه شدن انسانه، صفت خدایی پیدا کردنه. دومین مبنای عشق آگاپه‌ای آتش زدن در خودخواهی و نفسه. به نظر مولانا انسانی که نفس رو رها کنه و از قید نفس رهایی پیدا کنه، این انسان میتونه عشق آگاپه‌ای داشته باشه. دوستان از اون بیت هاییست که واقعا باید خیلی روش تأمل کرد و اینو درونی کرد. چرا سلام بعضی از آدم ها شده سلام خدا؟ زان، یعنی به این دلیل، به این سبب، زان سلام او سلام حق شده است کاتش اندر دودمان خود زده است. اوه چه جمله‌ای، واقعا آتش زده به دودمان خودخواهی. در وجود او چیزی به نام نفس و خودخواهی وجود نداره. و بعد مولانا میگه دوست جمله شد چو خود را نیست دوست. کسی که دوست نفس نباشه میشه دوست همه انسانهای دنیا. زان سلام او سلام حق شده است کاتش اندر دودمان خود زده است، مرده است از خود شده زنده به رب، زان بود اسرار حقش در دولب، مردن تن در ریاضت زندگی است، رنج این تن روح را پایندگی است. و اینجا هم که برای نکته اول، بندگان حق رحیم و بردبار خوی حق دارند در اصلاح کار، خوی اونها خوی حقه. سومین مبنای عشق آگاپه‌ای گسترش وجودی پیدا کردنه، که ما در درس توتی و بازرگان فکر میکنم یه جلسه، یعنی حدود 40-50 دقیقه در این موضوع صحبت کردیم. انسانهای والا کسانی هستن که مرزهای منشون گسترش پیدا میکنه، جهانشون میشه به اندازه همه انسانها، همه انسانهای جهان رو در خودشون مییابن. دوستان این یک واقعیتیست ها، ما اگر خودمون رو دست کم نگیریم و واقعا رشد کنیم و پیشرفت کنیم، به تدریج جهان رو و انسانهای دیگر رو در خودمون مییابیم. و وقتی ما انسانهای دیگر رو در خودمون یافتیم، رابطه ما با اونها میشه رابطه کل با جز، رابطه تن با اعضای تن، و ما همه رو دوست خواهیم داشت. جزو درویشن جمله نیک و بد، هر که نبود این چنین درویش نیست، کل تویی و جملگان اجزای تو، برگشا که هست پاشان پای تو، عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش هست و عشق خیش جو. آخرین مبنای عشق آگاپه‌ای جوانمردی است. از نظر مولانا فتوت یا جوانمردی یعنی پاکبازی. جوانمردی در فرهنگ ما من یه بار جمع کردم فکر کنم حدود 50 تا تعریف داره، یعنی هر بزرگی از چشمنداز خودش فتوت رو تعریف کرده. تعریف مولانا از جوانمردی اینه: جوانمردی یعنی دهش بی توقع، یعنی دادن بی علت، یعنی بخشیدن بی توقع. می دهد حق هستیش بی علتی، می سپارد باز بی علت فتی. به خاطر چی؟ که فتوت دادن بی علت است. علت یعنی غرض، فتوت یعنی بی غرض بخشیدن. پاک بازی خارج هر ملت است، زان که ملت فز جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص. نه خدا را امتحانی می کنند، نه در سود و زیانی می زنند. دوستان عزیزم واقعا ممنونم که حوصله کردید و بیشتر از وقت موندید. امیدوارم این بحث براتون جالب بوده باشه.